ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام موسی کاظم علیه السلام، من مهدی جعفری و همکارانم دعوت می‌کنیم شنونده خبرهای سلامت این ساعت باشید. معاون پرستاری وزارت بهداشت از آغاز به کار حدود 12,000 پرستار در نظام سلامت کشور تا پایان امسال خبر داد. دکتر عبادی گفت این پرستاران علاوه بر بخش بالینی در بخش‌های بهداشت و پیشگیری به کار گرفته می‌شوند. آقای عبادی:
آزمونش پایان مهر ماه برگزار شد که مجوز 25,000 نفر داشتن که از این تعدادم قریب 50% مربوط به گروه پرستاری بود. فرایندهای گزینشون و مصاحبه‌های فنیشون در حال اتمامه و بر اساس اعلامی که همکارانم در توسعه دادن انشالله تلاش بر اینه که قبل از پایان سال همه این همکاران به کارگیری بشن.
در پنجمین روز از دهه مبارک فجر با حضور رئیس سازمان انرژی اتمی خط تولید نیمه صنعتی هگزافلوراید تلوریوم افتتاح شد. از این رادیو ایزوتوپ برای تولید رادیوداروهای تشخیصی و درمانی استفاده می شود. آقای اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
در یک عملیات فشرده تحقیقاتی مهندسی و توسعه صنعتی در عرض یک سال این امر صورت گرفت و ما توانستیم امروز این خط تولید رو بهره برداری بکنیم. ظرفیت تولید امروز ما که در یک پایلوت نیمه صنعتی هست نیاز کشور رو پاسخ میده و طراحی به گونه ای که میشه به صورت در حقیقت یک ماژولار میشه یک ظرفیت دیگه در کنارش اضافه کرد و خط تولید رو افزایش داد که جنبه صادراتی هم داشته باشه.
رئیس سازمان غذا و دارو از ابلاغ آیین‌نامه دارورسانی به درب منازل در ماه جاری خبر داد. در این طرح نقش اصلی بر عهده داروخانه هاست و سکوهای اینترنتی مسئولیت دارورسانی به درب منازل را بر عهده دارند. آقای محمدی:
ما آیین‌نامه دارورسانی در منزل رو برای همه در واقع نسخ الکترونیک و همه گروه های هدف تدوین کردیم. انشالله ابلاغ میکنیم در دهه فجر و انشالله شروع آزمایش طرح رو از بهمن ماه انشالله برای حداقل یکی از استانها آغاز میکنیم و به تدریج این رو توسعه میدیم به سراسر کشور.
صادرات بیش از 69 میلیون دلار محصولات نانویی به بیش از 48 کشور دنیا در سال گذشته. متخصصان کشور طی چند دهه اخیر توانستند با دستیابی به دانش فنی تولید محصولات نانویی ایران را به عنوان چهارمین کشور دنیا در تولید دانش نانو معرفی کنند.
ایران بنابر اعلام ستاد فناوری نانو برای دومین سال پیاپی چهارمین کشور دنیا در تولید علم نانو معرفی شده است. اما یا تولید دانش فنی تنها محدود به ارائه مقاله است؟ نجیعی، رئیس گروه صنعت ستاد نانو:
در حوزه کشاورزی و شیلات ما یه تکنولوژی جدیدی رو کار کردیم که تستاش تموم شد و الان صنعتی شده و در خیلی از گلخونه ها در استفاده میشه برای افزایش راندمان تولید با استفاده از نانو حباب. با استفاده از این فناوری ارزش غذایی اون میوه هم بهبود پیدا کرده ایم.
کاربردهای تجاری فناوری نانو در برخی حوزه ها تنوع گسترده تری پیدا کرده است. یکی از مهمترین این شاخه ها دانش پزشکی و داروسازی است. هادی پور، کارشناس شرکت دانش بنیان:
محصول نانو ایکس ما یک پچ پوستی شفاف منعطف هستش که خاصیت آنتی باکتریال و آنتی بایوفیلم داره. در واقع بازسازی کننده لایه های عمقی تر پوست هستش. خاصیت تعدیل کننده التهاب رو داره و دو هفته نسبت به محصولات دیگه، حتی محصولات سیدار اروپایی، تونسته مدت زمان بهبودی رو کاهش بده.
حمید رضا نیکنام، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
توی این دستگاه ها از تکنولوژی میکروفلویدیک استفاده شده که فرایند انکپسوله کردن دارو و واکسن داخل نانو ذرات رو توی یک مرحله با کیفیت و دقت بالا انجام میده.
تا به امروز نزدیک به 1500 محصول و تجهیز گواهی نانو مقیاس دریافت کردند و 18 نمایشگاه محصولات با فناوری نانو برگزار شده است. علی حسین زاده، مدیر تحقیق و توسعه شرکت:
کاتالیست های نانو استراکچر واحد RCD هست. تونستیم بالغ بر 70 نوع کاتالیست رو بومی سازی کنیم توی فرآیند پالایشگاهی و پتروشیمی.
بصیری، کارشناس شرکت:
یک نوع پوشش دو جزئی کامپوزیتی حاوی نانو ذرات سرامیکیه که مقاومت به سایش و خوردگی رو تو امان داره، مورد نیاز صنعت هست.
مراجعه 1,200,000 گردشگر سلامت به ایران سال گذشته 1,000,000,000 ارزآوری برای کشور داشته. معاون درمان وزارت بهداشت با اعلام این آمار گفت بیشترین خدمات دریافتی گردشگران سلامت درمان ناباروری، عملهای چشم پزشکی، ارتوپدی، زیبایی و پیوند اعضا بوده است. آقای کریمی:
یک میلیون و 200,000 نفر بیمار داشتیم. این شامل افغانی ها یا کسایی که تو ایران هستن به طور عادی مهاجر نیست، اینا کسایی هستن که ویزا گرفتن اومدن درمان شدن برگشتن، یعنی تایید شده که دیگه تو کشور نمونده. 1,200,000 نفر مراجعه کردیم به علت اعتمادیه که به پزشکی ایران وجود داره و پیشرفتی که پزشکی ایران داره و البته رقابتی بودن مراکز، مجهز بودن، استاندارد بودن. حدود 280 تو قبلی من گفتم، الان 290 تا شده. مرکز IPD دار، یعنی مجوز ارائه خدمات بین الملل، الان دیگه شده 290 تا. مرکز ما مجوز ارائه خدمت به بیماران بین الملل رو داره.
متخصصان دانشگاه شهید بهشتی نخستین بار در کشور موفق شدند کاشت الکترود در مغز را برای درمان صرع مقاوم جراحی کنند. این جراحی موسوم به DBS برای یک دختر 17 ساله انجام شد. در این روش درمان از طریق تحریک عمقی مغز انجام می شود و وضع بیهوشی بیمار در حین جراحی حالت بینابینی دارد. به گفته محققان در این روش الکترودها در ابعاد بسیار کوچکی در مغز بیمار قرار داده می شود که دستگاه باید چند هفته خاموش باشد تا مغز و دستگاه آمادگی لازم را پیدا کنند. در ادامه مراحل محل جراحی ترمیم و بعد از 4 هفته دستگاه با تنظیمات مخصوص روشن می شود. برگزاری همایش راهکارهای همکاری با آزمایشگاه تحقیقاتی سزامی. این آزمایشگاه به عنوان تنها چشمه نور سنکرونی در غرب آسیا در کشور اردن است که امکان پژوهش در زمینه‌های گوناگون علمی را برای محققان فراهم می کند.
شتاب دهنده های الکترونی در انجام آزمایش ها و پژوهش های علمی کاربرد دارند که برای استفاده از آنها در مطالعات علمی باید به آزمایشگاه های موسوم به چشمه نور که آزمایشگاه های بزرگ بین المللی هستند مراجعه کرد. شرمین خرازی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران:
چشمه های نور سنکروترونی شتاب دهنده های الکترونی هستند که این الکترون ها با انرژی کافی به اندازه کافی بزرگ موقعی که از مغناطیس ها عبور میکنن فوتون تابش میکنن. این فوتون ها در محدوده های پرتوهای IR، پرتوهای X نرم و پرتوهای X سخت هستند. از اینها ما میتونیم در مشخصه یابی ها و انجام آزمایش های علمی و پژوهشی استفاده بکنیم.
اینجا هم همایش ارائه راهکارهای همکاری با آزمایشگاه بین المللی سزامی تنها چشمه نور غرب آسیا است.
همایشی که داریم مربوط به معرفی چشمه نور سنکروترونی سزامی هست، چشمه نور در حقیقت خاورمیانه که ایران هم یکی از کشورهای عضو و کشورهای فعال عضو در این پروژه هست.
ناصر فرخی، دبیر اجرایی همایش:
در این همایش ما باریکای خطوط مختلف و کاربردهاش رو معرفی میکنیم، کاربرد این باریکای نور رو در صنعت معرفی میکنیم و در نهایت کارگاه‌های آموزشی داریم برای به اصطلاح آشنایی دانشمندان ایرانی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی.
در میان شرکت کنندگان در این همایش علمی افرادی هم بودند که سابقه حضور در فرصت علمی سزامی را داشتند. محمد علی حداد، پژوهشگر:
خوشبختانه آزمایش‌ها به خوبی انجام شد. علاوه بر مباحثی که در پروپوزال داشتیم، همکاری‌های خیلی خوبی توسط ساینتیست‌هایی که در مجموعه بودند با تیم پژوهشی ما انجام شد و آزمایش‌های اضافه‌تر هم انجام دادیم. در حال حاضر در حال آنالیز داده هستیم.
فاطمه جعفری ایمان، پژوهشگر:
دوبار رفتم سزامی. دفعه اول یک روز به ما زمان داده بودن، اما دفعه بعدی 4 روز.
بنابر اعلام مسئولان برگزاری این همایش علمی، حضور در تنها چشمه نور منطقه زمینه همکاری محققان و پژوهشگران ایرانی در طرح‌های بین‌المللی و انتشار دستاوردهای علمی و مقالات تراز اول را فراهم می‌کند. سمیه ناصح، خبرگزاری صدا و سیما.
و هنگام اذان صبح فردا به افق تهران 5:36 بامداد است. سپاس از همراهیتون، خدا نگهدار.
سپهر دانش. برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت. به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. در ابتدای برنامه ایام الله دهه فجر رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. دعوت میکنم شنونده برنامه تخصصی سپهر دانش باشید. برنامه تخصصی سپهر دانش برای عزیزانمون در گروه‌های پزشکی و علاقمندان به این رشته تقدیم میشه. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست که در طی زمان برنامه شما دوستان عزیز از این طریق میتونید با ما همراه باشید. و ما معرفی آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان میکنیم. در ابتدا طرح کیسه برنامه رو خواهیم داشت. پرسش برنامه امشب رو جناب دکتر منصور پرورش طرح میکنند. ایشون متخصص جراحی مغز و اعصاب، فوق تخصص جراحی فانکشنال مغز و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. محور موضوع برنامه امشبمون در خصوص سرطان‌ها یا کانسرهای دستگاه گوارش است. در این راستا گفتگو خواهیم کرد با جناب دکتر محسن مسعودی، فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. بخش کنکاش با موضوع تغذیه و سرطان‌های دستگاه گوارش تکمیل کننده یه محور موضوع برنامه امشبمون خواهد بود. پاسخ کیس؟ و در پایان جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شده. ۳۱۰۲ شماره پیامکی ماست که شما دوستان عزیز از این طریق میتونید نظرهای خودتون رو در مورد محور موضوع برنامه با ما در میون بگذارید. خب، محور موضوع برنامه امشبمون در خصوص کنسرهای دستگاه گوارش هست. وقتی صحبت از کنسرها میشه، میبینیم که برخی اوقات بیمارانی هستن که علائم مزمنی دارند و بر اساس اون علائم شاید خود درمانی میکنن، شاید مراجعه میکنن. اون مراحل اولی است، شاید زن بالینی اتفاق نمیفته و اینکه بیماری پیشرفت میکنه. امشب میخوایم در مورد سرطان های دستگاه گوارش صحبت بکنیم، موضوعی که میشه در موردش اطلاعات خوبی داشت و کمک بکنه به بیمارانی که مبتلا هستند و بتونیم قربالگری بکنیم اونها را قبل از اینکه مشکلات جدی برای اونها به وجود بیاره. خب، اگر موافق باشید از طرح کیس آغاز کنیم. امشب جناب آقای دکتر منصور پرورش، متخصص جراحی مغز و اعصاب، فوق تخصص جراحی فانکشنال مغز و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، طراح کیس برنامه‌مون هستند. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. آقای دکتر، خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم.
سلام جناب آقای سلجوقیان عزیز، شب عالی بخیر و شب هموطنان عزیز هم بخیر.
خیلی سپاسگزارم که امشب با ما همراه هستید و مشتاق هستیم پرسش رو بفرمایید.
بله، سوالی که مطرح میشه خدمت همکاران عزیز به این صورت هست که انجام جراحی دیپ برین استیمولیشن که همون مخففش هست DBS در بهبودی کدام یک از موارد زیر تأثیری ندارد؟ الف، کودک 12 ساله با تشنج‌های مقاوم به درمان. بی، خانم 55 ساله با پارکینسون و ترمورهای شدید اندام فوقانی. جیم، کودک 15 ساله با دیستونی شدید و ژنتیک مثبت. دال، مرد 50 ساله با مولتیپل سیستم اتروفی مغزی یا همون MSA.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. انشاءالله دوستان به خوبی بتونن به این پرسش پاسخ بدن و فکر میکنم حوالی ساعت 11 شب انشاءالله با شما ارتباط تلفنی خواهیم گرفت و پاسخ رو از زبان شما میشنویم. متشکرم از شما.
خواهش بکنم، در خدمت.
سپاسگزارم. 3102 شماره پیامکی ماست و شما دوستان عزیز میتونید در مورد این پرسش نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. دوستان عزیز، با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. خب دوستانی که سالیان سال با ما همراه هستن و خود ما که در این برنامه خدمتگزار شما عزیزان هستیم، خب سوالای مختلف و کیسای مختلفی که مطرح میشه شاید روش تسلط پیدا میکنیم، رو خیلی از اونا، و احساس میکنیم که خب یک تسلطی به وجود اومده و دانش خوبی داریم. اما هرچقدر پیش میریم و با اساتید مختلف صحبت میکنیم، میبینیم که این دایره دانش پزشکی آنچنان گسترده است که هر چقدر درش عمیق میشیم باز هم تازه هایی وجود داره، تازه هایی که حالا باعث میشه که درمان های جدیدی معرفی بشه و اینکه اون اجرا کردن اون درمان های نوین بتونه کمک بکنه به اینکه بیماران مشکلات کمتری رو تجربه بکنن. امشب با دکتر پرورش که قبل از برنامه گفتگو میکردم برای پرسش، شاید مد نظر این بود که پرسش آسونتری انتخاب بشه، اما من از ایشون خواهش کردم که با توجه به رشته فوق تخصصی که دارن یک تلنگری به ما بزنن، پرسشی رو طرح بکنن که شاید در ادای تخصصی و فوق تخصصی باشه و این انگیزه رو ایجاد بکنه که بیشتر بخونیم، بیشتر مطالعه کنیم روش‌های مختلف و شاید در زمینه افزایش دانش خودمون به صورت آکادمیک هم تلاش مضاعفی بکنیم. بریم سراغ پرسش برنامه امشب. امیدوارم که این پرسش بتونه دوستان عزیز رو علاوه آموزشی و دانش اقنا بکنه. پرسش در مورد روش دیپ برین استیمولیشن هست یا DBS. انجام جراحی DBS یا تحریک عمقی مغز در بهبود کدام یک از گزینه‌هایی که خدمتتون عرض می‌کنم بیمارانی که هستن تأثیر چندانی نداره؟ گزینه یک، کودک 12 ساله‌ای که دچار تشنج مقاوم به درمان هست. گزینه دو، خانم 55 ساله با پارکینسون و ترومورهای شدید اندام فوقانی. گزینه سه، کودک 15 ساله با دیستونی شدید با ژنتیک مثبت. و گزینه چهار هم مرد 50 ساله با مولتیپل سیستم اتروفی یا MSA که خدمتون عرض کردم، MSA مغزی. خب 3102 شماره پیامکی ماست. به نظر شما این روش که یک روش تخصصی و فوق تخصصی هست در کدام یکی از بیماران که خدمتون عرض کردم تاثیر چندانی نداره؟ 3102 سامان پیامکی ماست و میتونید نظر خودتون رو از این طریق با ما در میون بگذارید. خب متشکرم از اینکه شبکه رادیو سلامت برنامه تخصصی سپهر دانش رو برای شنیدن انتخاب کردید. بار دیگر ایام الله دهه فجر رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
الله اکبر خمینی رهبر،
این بانگ آزادی که از خاوران خیزد، هر یاد انسان هاست که از لای جان خیزد، اعلام طوفان هاست که از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، ابوالمتین توده های آرزومند است. دشمن بداند ما موج خروشانیم، لاییده بحریم فرزند توفانیم، در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم. تخت شهنشاهان شد سرنگون از ما، بخت تبهکاران شد باجگون از ما، دامان آزادی شد لالگون از ما، ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنیم، ما در پی آسایش و معراج انسانیم.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر،
ما در ره اسلام پیمان خون بستیم، زنجیر استعمار مردان بگسستیم، از دام اهریمن با یاد حق رستیم، ما نغمه الله اکبر بر زبان داریم، ما چون خمینی رهبری روشن روان داریم.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه تخصصی سپهر دانش هستید از شبکه رادیو سلامت. این برنامه برای عزیزانمون در گروه‌های پزشکی و علاقمندان به این رشته تقدیم میشه. 30102 شماره پیامکی ماست و متشکرم از دوستانی که از ابتدای برنامه با ما همراه هستند. در مورد کیس برنامه و گزینه‌هایی که انتخاب کردید انشاءالله در موردشون گفتگو خواهیم کرد. محور موضوعی برنامه امشبمون در خصوص سرطان‌های دستگاه گوارش هست و گفتگو خواهیم کرد با جناب دکتر محسن مسعودی، فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. ارتباط تلفنی ما با دکتر مسعودی برقرار هست. دکتر خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت تمام شنوندگان سلام عرض میکنم و برای همه آرزوی سلامتی دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مسعودی، امشب میخواییم در مورد کنسرهای دستگاه گوارش صحبت بکنیم. یه مقدمه بفرمایید و بعد بریم تک به تک هر کدوم از اونها رو به تفصیل از تجربه شما بهره‌مند بشیم.
خواهش میکنم. خب همونجوری که میدونین بر صورت کنسرهای گوارشی با توجه به این که حالا سیستم گوارشی قسمت‌های خوب عدیده ای رو تشکیل میده، حالا از دهان و دندان و بعد حلق و حنجره و بعد میایم سمت مری، معده، روده باریک، روده بزرگ، کبد، سیستم صفراوی، پانکراس، بالاخره یه حجم وسیعی از قسمت‌های مختلف که در حالا به حال هضم غذا دخالت دارن، اینا بر صورت جزء ارگان‌های پر کار هم هستن که در صورت هر کدومشون میتونن دچار مشکل بشن. و خب ما تو ایران هم خب در صورت شاید در خیلی از آمارها شایع‌ترین کانسر مورتالیتیمون معده است.
بله.
و تو ایران شاید مثلا به عنوان عامل چهارم مرگ و میر باز سرطان روده بزرگ. بنابراین عدد بزرگی رو با توجه به حالا مثلا حالا قسمت‌های مختلف رو که شامل میشن حائز اهمیتن و خب به صورت قسمت‌های مختلفش رو خب بالاخره توجه خاص خودش رو می‌طلبه.
بسیاری. آقای دکتر اگر موافق هستید از کنسر مری آغاز کنیم. چه مواردی رو باید بهش دقت بکنیم و چه مواردی میتونیم توش مداخله داشته باشیم؟
کنسر مری رو خب همه هم بیدونیم که شایع‌ترین علامتی رو که میتونه ایجاد کنه یک دیسفاژیه، که معمولا اگر این دیسفاژی به صورت یک دیسفاژی پروگرسیو باشه، یعنی معمولا اینجوریه که بیمار ابتدا به مواد جامد مشکل پیدا به مایعات مشکل پیدا میکنه و کم کم بالا یه سیر پروگرسیوی کم کم جامدات هم بعدش براش مشکل میشه. که من اصولا وقتی که کسی با علائم دیسفاژی بیاد، مثلا اگه سنش هم بالا باشه، اصلا باعثی که به فکر این قضیه باشیم. خب یکی از اقدامات اولی که برای بیماران انجام میشه بس اندوسکوپیه. حالا علل خب مختلفی هم هستن، منتها تو ایران حالا